بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ابو طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذو الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. صفحه 7 رو بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بصلواتنا الحمد لله. هذا جبل جادر که تشکر کنم از همه عزیزانی که به اون بحث سفر مشهد کارتون خوابا اقبال کردن و تو یه روز خلاصه همه پول قضیه جمع شد. الان مشهدن و منم فردا میرم در حقیقت انشاءالله پیششون نونوار شدن و دیگه لباس هم خریدیم برشون و دیگه نونوار شدن الحمدلله. در مورد آیه ای که در محضر این آیه بودیم، این آیه به پایان رسید که اقیم الصلات و آت و زکات و برکم المحراکین، البته تقریبا به پایان رسوندیمش چون که این بخواستیم با اون ابعادی که از قبل تو ذهنمون بحث کنیم دیگه، تقریبا مثلا یه سال بعد وای میسلیم همین آیه رو بحث میکردیم که تمام ارتباط های این فقرات آیه رو به هم دیگه بحث بکنیم. در این آیه 44 که داره اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا امر میکنید مردم رو به نیکی و خودتون فراموش میکنید؟ داره سواله، سوال استنکاریه، سوال توبیخیه که آیا دارید مردم رو امر میکنید به چیزی و خودتون تنسون انفسکم، خودتون رو دارید فراموش میکنید در حالتی که شما و انتون تتلون الکتاب، ما علم به کتاب هم دارید، افلا تعقلون، عقل ندارید. این آیه تقریبا واضحه که خطابش به علماء دینه، به دولت مردانه، به یک لزوم خودسازیه به دولت مردانه، یعنی سطح امر و نهی از منکر در سطح امر و نهی از منکر دولت مردانه. اینجا این آیه از کجا معلومه؟ چون که داره به یک عده میگه که شما به مردم دارید این رو میگید، دارید امر میکنید به مردم یه چیزی رو که خودتون دارید اون مطلب رو فراموش میکنید، نه اینکه مطلب رو فراموش میکنید بلکه خودتون رو دارید فراموش میکنید. اینجا چندین نکته وجود داره که قابل تأمل در این آیه. یکی این است که این آیه در ابتدا به ذهن میرسه که اگر کسی خودش یه کاری رو نکنه حق امر و نهی از منکرش رو نداره، چون که اینجوریه دیگه، میگه آیا مردم رو دارید امر میکنید به چیزی که خودتون رو دارید فراموش میکنید، در حالتی که خودتون رو فراموش کردید دارید امر میکنید به دیگران. خب هم این آیه اینطوریه، هم آیه برنامه زنده استی صف آیه 3 چه صفحه 551 دارد که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا دارید یه چیزی رو میگید که انجام نمیدید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون، این یه خشم بزرگی است در نزد خدا که بگویید چیزی رو که انجام نمیدید، خودتون انجام نمیدید دارید میگید. که این آیه در سیاق خودش مربوط به همین جنگ و جبهه و قتال، کسایی که وعده میدن که ما یه بنیان مرسوسی میشیم در مقابل دشمنان و اون موقع خودشون انجام نمیدن. ان الله یحب الذین یقاتلون، این از کجا معلوم میشه؟ از آیه بعدش که اینه، این که خشم خدا کیا رو دوست داره؟ کسایی که محب الذین یقاتلون فی سبیله صفن که انهم بنیان مرصوص، مثل سد سربی وایسادن جلو دشمن. خدا یه همچین کسایی رو دوست داره. معلومه اون چیه؟ یک وعده های سرکاری که آقا برو ما هستیم و آخرش میگن رو عمل نمی کنن، پشت ولی خدا رو خالی می کنن. این در حقیقت محتوای این آیه که باز دوباره این آیه شبیه به این آیه است. منتها مراتب اجتهادیان که آدم نگاه بکنه به مجموع آیات و روایات در این بحث، مجموعش این است که ما جز شرایط امر و نهی از منکر این نیست که انسان خودش عمل بکنه. این نیست، میتونه خودش عمل نکنه ولی امر معروف بکنه دیگران رو، دیگران رو حل بده یه کاری بکنن. این جز شرایط امر و نهی از منکر نیست، ولی طبیعتاً در خود روایت هم اومده به جهت به حسب ظاهر هم همین جوری آدم باور میکنه که اگر کسی خودش به یک چیزی عمل نکنه و دیگران رو داره امر میکنه به اون چیز، طبیعتا تأثیر بسیار پایینی داره، یا تأثیر نداره اصلا یا تأثیر بسیار پایینی داره. مثل این که فرض کنید یه خانم بدحجابی بره به یه خانم بدحجاب دیگه بگه خانم حجاب تو رعایت کن، خب این چه مقدار میتونه تأثیر داشته باشه؟ خب خیلی کم یا اصلا هیچی. در این آیه یه نکته فوق‌العاده‌ای بود، حالا من روایاتشو میخونم. نکاتی که تو این آیه اومده، نگفته خودش اون کار رو انجام نمیده. اتأمرون بالبر و تنسون انفسکم، در حالی که خودتون رو فراموش کردید، یعنی کاری به کار خودتون ندارید، اون موقع دارید مردم رو به یه چیزایی دارید دعوت میکنید. این آخه درسته که شما خودتون رو فراموش کردید مردم رو دارید دعوت میکنید؟ من یه موقعی راجع به بحث فراموشی خود توضیح داده بودم در قرآن، ولی باز چون که زمان از روز گذشته، من توجه میدم عزیزان رو به این چند آیهی که شما بعد در پرتو این آیات اگر روایات بحث رو نگاه بکنید، یک دعوت عمده‌ای که دین داره، قرآن داره، اینی که خودتو بپا، خودت قو انفسکم. اگر شما یک مسیر رو انتخاب کردید، یه کاری کردید، یه جوری زندگی کردید، یه جور زندگی سیاسی کردید، یه جور زندگی دینی کردید، یه جور زندگی کردید که حتی با حس وظیفه گرایی، یعنی طلبه بودید، نمیدونم چیکار بودید، مثلا تا دیر وقت سر کارهای نظام بودید، مثلا فرض کنم همه اینا، آخرش رهاورد تمام این زحمات شما این شد خودتون فراموش کردید، عبادات خودتون فراموش کردید، تهذیب نفس خودتون فراموش کردید، نمازتون در داغون کردید و اینا. یعنی رهاورد همه این نوع از زندگی و سبک زندگی، حتی اونجایی که دقیقا پاکار نظام بایستید تا آخر شب دیگه خودتون رو کشتید برای چی، ولی رهاوردش این شد که خودتون فراموش کردید، به مردم توجهتون زیاد شد به این نوع. مثلا ابوابی از روایت داره که مثلا تو باله من شغله و عیوب و من عیوب ناس، خوشباله کسایی که مشغول و عیوب خودشونن، به خودشون مشغولن کلن به جایی که به مردم مشغولن. نکته در حقیقت سختی زندگی کردن ایمانی این است که آدم در وضعیت اعتدال بتونه نگرش داره، و یا نه از این طرف اون طرف میشه افراد تفرید کرد. اتحان افراد تفرید کار ساده ایه واقعا، یعنی یعنی آدم یه ضرب بچسب به کار، یه ضرب بچسب به تهذیب نفس، اونم کار ساده ای ها. یعنی یه کسی یک ضرب بچسب به تهذیب نفس، تهذیب نفسم به این معنایی که عرض میکنم، یعنی که بیاد بره در عزلتی فلان بخزه به یک نقطه ای و شروع رو کنه به مجموعی از عبادات، تا اونم سخت نیست، این درمش هم سخت نیست. ابراهیم وار زندگی کردن اون خیلی سخته، یعنی کسی وسط آتش باشه بعد نسوزه، داغم نشه. ببینید چه سپری باید داشته باشه این، که اتهام وسط کار اجتماعیه، وسط کار اقتصادیه. اینی که یه نفر کار اقتصادی بکنه دنیاگر بشه این ساده است، یه نفرم هیچ کار اقتصادی نکنه دنیاگرم نشه، اینم ساده است اتهام. یعنی اصلا پول دستش نباشه کلا، خب اینم ساده است. یعنی حالا دنیاگرام به اون معنا شاید نشه. این کسی که وسط کارهای اقتصادی اجتماعی دنیاگرا نشه، این خیلی کار سختیه. یه ابراهیمی میخواد واقعا، باید خلیل الله باشه، باید رفیق خدا باشه، تا وسط کار اجتماعی سیاسی همه این چیزا توی این آتیش داغ نشه. رسیدن به این نقاط مهمه. اینجاست که یک تهذیب نفس جدی در وسط کارهای اجتماعی لازمه. اگر نهایتش، نهایت کارهای اجتماعی ما این شد که میبینید طرف تو خبرگزاری همش گیرش به اخبار مردمه، یعنی کلن داره مردم گیر میده، فلانی بچهش چجوری شد، فلانی این چجوری شد، خانوادهش چجوری هست، اینشون رفت تو این کارا. این خودشو فراموش کرده. قرآن نشون، قرآن روایت انقدر به خود توجه میده انسان رو، یعنی که بیا به خودت توجه کن، که واقعا آدم به این نتیجه میرسه که اون انگاه خودسازیه خودش بذارم به عنوان شاخص، نماز رو بذارم شاخص، که اگر یه اتفاقی افتاد من یه جوری زندگی کردم ولو خیلی به حساب ظاهر دینی، ولی اینا رو در داغون کردم باش، بفهمم که تو اون مسیر لازمی که باید باشم نیستم، خودم رو فراموش کردم دیگه، سعادت خودم رو فراموش کردم. اینو من متوجه باید بشم. حالا اینا رو آیاتش رو بعضا نشون دادیم در قرآن، ولی من باب این که بحث تکمیل بشه، جماعت هم به حالت تغییر کرده، اینا رو یه دور با سرعت، این مجموع آیاتی که اون موقع هم دیدیم یه دور با سرعت ببینیم. سوره مبارکه آل عمران آیه 154 یه خودی رو اولا بیان میکنه که اون خوده تا خود بی خودیه. خب یه خودی بیان میشه در این آیه که همون خود مادی کثافتیه که طرف تو این عالمای ماده و اینا میخواد بهش برسه، یه جوری خودمحوری و خلاصه حواسش به خود مادیشه. من دیگه تا آخرش نمیخونم آیه رو، چون این مد نظرم اون تیکه هاست که در جریان جنگ احد که اون جریانات اتفاق میفته و ول میکنند و میرند و همه اینا اخترت فون ما انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم. خب انزل علیکم، بر شما خدا نازل کرد بعد از اون غم یه چرت امنیتزایی، که من اینو بارها عرض کردم، برخی وقتا که وسط یه مشکلی داره چرتتون میگیره یعنی نعمت های خداست. کلا یه دور میخوان ریستتون کنه انگار. واقعا یادم به هیچ چیزی نمیرسه دیگه، فکرش مشغول داغون، همه چی هنگ کرده. اونجاست که خدا یه ریست میکنه طرف رو که یه چورتی بزنه، یه چورت امنیتزا، توی حالت خلصه امنیتزایی میره، احساس امنیت میره دیگه، دنیا رو آب ببره، چی نیست. خب این جز نعمتهای خداست که میده امنت ناسن یغشا طائفتن منکن، طائفه ای از شما رو اون پوشوند، اون چورته. بعد اون یه این معلومه طائفه مؤمنی بودن که این خطاها رو کردن. خب یه طائفه مؤمنی بودن، آدمای خوب بودن، ولی تو این یهو بخور بخور دنیا هم پریدن بخوردن. خب بالاخره این خبط و خطاها. ولی یه گروه دیگه ای رو معرفی میکنه به این بحث، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یه گروه دیگه ای هستن که قد اهمتهم انفسهم، جانشون اونا رو به یک همتی انداخته بود، خودشون اونها رو به همت انداخته بود. این خود مادی بی خودیه که نتیجهش هم یظنون بالله غیر الحق، راجب خدا بدگمان میشه، یه گمانهای جاهلی پیدا میکنه راجب خدا. کسی که به شدت منغمر در خودش و ماده خودش باشه و همین دنیا، پولش، زندگیش، همین این چیزا، اون بدگمان به خدا هم میشه. حالا این رو در بخش دوم آیه در استعین و صبر و صاب و نال کبیرت الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الی راجعون. یعنی یک خشوعی زائیده، یه نرمشی زائیده از یک نوع معاد انگاری، یعنی اون طرف مهمه، این طرف به هر جهت این خود مادی من هر اتفاقی هم بیفته افتاد. اینو تو اون بخش باز دوباره قابل تأکیده. پس ببینید اجمالا یه نفسی داریم که مورد مذمت، میگه قد اهمت هم انفس هم، اینا نفسشون اونها رو به یک همتی واداشته. خب این همون خود بده است، خود بی خوده آدمه، همین خودهای مادیه خود آدمه. خب شما این آیات رو بیارید، سوره مبارکه توبه رو بیارید، توبه 67، سوره مبارکه 8 و 19، این دو آیات رو بیارید. این تقریبا راه اینی که چجوری یه نفر خودش رو فراموش میکنه آخرش. این دوتا آیه در کنار هم دیگه به عنوان دقیقت صغرا کبرا یا نه، مسیرش رو معلوم میکنه برای آدم. دارد که توبه آیه 67 صفحش پیدا کردی 197 میگه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینا امر به منکر میکنن، که موقعی که سوره توبه رو توضیح میدادیم عرض کردیم هیچ موقع کسی امر به منکر نمیتونه بکنه مگر اینی که جای منکر معروف عوض کرده باشه. یعنی طی یک فرایندی تونسته باشه منکر جای معروف جا بزنه، معروف هم جای منکر جا بزنه. اگه تونستی همچین کاری بکنه عموم میشه امر کرد، و یعنی کسی نمیتونه امر بکنه به یک کاری که اون کار کلن زشته در نزد مردم، این کار نمی کنن. جای معروف و منکر عوض می کنن توی حال مراحلی با تئوری هایی هر جوری که معلومه. کارهای زشت قاعده پیدا میکنه میشه معروف، بعد این امر به معروف میکنه، بازم امر به اون معروفه میکنه و نهی از منکر میکنه. حالا اون چی میتونه باشه؟ اون مثلا میتونه این باشه که مسئله حجاب باشه، مسئله ربا باشه، مسئله یعنی ربا رو اونید که فرمول پیدا میکنه، بعد امر هم بهش پیدا میشه، فرمول اقتصادی پیدا میکنه. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، اینا هم دستشون رو میبندن که کمک ندن. اینا رو سر بحث منافقون عرض کردیم که کمک ندن، کمک ندن به نظام، کمک ندن به اون سیستم حاکمیت. همونی که میگن به اینا کمک نه، به پیغمبر کمک نه، حتی ینفضوا، تا اینکه از دور پیغمبر دور بشن، تو خود سوره منافقون هستی. حالا کار نداریم به این دیگه، این دیگه شو دقت میکنیم. نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن. فنسیهم یعنی چی؟ خدا هم اینا رو فراموش کرد. میشه خدا فراموش کنه؟ آره. اینی که شما اصلا در روایات به خدا میگید که تو دعیه میگید که و نظر فی امری، خدا تو کار من نگاه کن، تو کارهای منو مورد ملاحظه قرار بده، این جور نسیانی که خدا به عبارتی کاری به کار آدم نداشته باشه، نتیجه اینی که کسی کاری به کار خدا نداره، یعنی کسی کاراشو با خدا که نمیخواد چک بکنه. اگه اینجوری نباشه خدا هم کاراشو با این چک، انگار کاراشو با این چک نمیکنه، خدا هم کاری بهش نداره. نسوا الله فنسیهم، خدا هم یادش میره اینا رو. خدا حواسشو بده به کار آدم، خب هزار جور هدایت میکنه. میشه کسی که جاهد و فینال نهدیان نام سبولنا، تو کوره را برمیش میداره میبردش، ولی اگر ولش کنه این خدا رو برمی کنه، خدا رو ولش کنه. نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. این عبارت یه عبارت معادل هم داره که ببینید این نسیهم نتیجه چی میشه. تو سوره مبارکه حشر اینجا این نکته اومده، در سوره مبارکه 8 آیه 19 صفحه 548 اونجا از آیه 18 اینو نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا به خرج بدید و باید هر کسی ببینه. یعنی شما دیگه معاد و آثار تربیتی معاد، آثار سیاسی معاد، آثار اجتماعی معاد، آثار فردی معاد دیگه اصلا داره موج میزنه تو قرآن ها. یعنی معلوم یکی از مدل های تربیتی قرآن معاده، در صورتی که یک سری مدل های تربیتی ما معاد نیست. ما مدل های تربیتی ما معاد نیست، یعنی معاد رو به رخ کسی نمیکشیم، انسانیت طرف رو ممکنه به رخ طرف بکشیم، ولی در سیستم تربیتی این رو به رخ طرف نمیکشیم که تو خب باید نگاه بکنه هر کسی ببینه که تو چیزی هم فرستادی برای اومد، یا هر زحمتی و خرحمالی که داری میکنیم مال این است که یه چیزی رو تو همین دنیا از زیر زمین برداری زیر روی زمین برای خودت، از ذخایر زمین برداری بکنی تو حسابای زمین، تو حساب بانکی، از اینا برداری تبدیلش بکنی به خونه برای خودت. اصلا به تصور کسی میرسه مثلا من اگر یه ارثی به من رسید بعدا اینو یه جهاد فی سبیل الله باش بکنم، اصلا این تقریبا یه منکری محسوب میشه.
یاردن مثلا یه کار خیر کلن بکنم، میگم که ولو این که خونه داشته باشم اصلا به ذهنم نمیرسه که من آیا اینو میتوانم بفرستم اونور. من تو بحث اشرفی قلوب العلم اون جلسه عرض کردم اصلا اینی که بعدشن پولا رو کردن تو گوساله، زیورات کردن تو گوساله، همه علاقهشون به گوساله جلب شد. شما حالا اینا رو بفرست به سمت معاد، ببین علاقات به معاد جلب میشه یا نه، به سمت اونور بفرست. ما ببین مالت که میره خودت هم میری. حالا هر کسی باید واقعا اینو ببینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، هر نفسی باید اینو نگاه بکنه درست. ما قدمت لغد، اون چیزی که برای فردای خودش فرستاده و فردای خودش درگیر اون جریان هست اون چیه؟ چیزی فرستاده نفرستاده و اتقوا الله، که اینو دوتا و اتقوا الله رو خیلی مفسرین حمله بر این معنا کردن که اون واتقوا الله اول حالت مراقبه است، این واتقوا الله آخر حالت محاسبه است. که این محاسبه مراقبه ای که تو کار مؤمن هست که نگاه بکنه اول خلاصه من شرط و بی بکنه و شب و فلا اینا در طول مسیرم داره این مراقبه ها رو انجام میده، آخر دستم یه نگاهی، آخر روزم یه نگاهی بکنه ببینیم بالاخره چه گلی به سر خودش گرفته با این کارهایی که کرده، انجام شد نشد، درست شد نشد. اینا ان الله خبیر به ما تعملون، خدا خبیر، خدا میدونه. تو خودت نگاه کن، تو کارهای خودت ببین. این همون هست که دعوت به خود، قو انفسکم، خودتو بپا، نکنه خودت این وسط تلف بشی توی به هر بهانه خودت تلف شدی. بعدش میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله. ببینید اینی که میگه حالا اتقوا الله ولتنظر نفسون، باید ببینه که چه فلا، همه اینها میگه نکنه شبیه کسایی بشه که نسوا الله، خدا رو فراموش میکنه. اونجا داشت چی؟ نسوا الله چی؟ فنسیه هم، درسته؟ اینجا اینجوری داره نسوا الله فانساهم انفسهم. اون موقع خدا اینو از یاد خودش ببره، انسا کنه اینا، یعنی این خدا یه کاری بکنه این دیگه به یاد خودش نیست، خودش رو فراموش کرده. اولئک هم الفاسقون. این مسیری که به عبارت این مقدمه با این مقدمه نتیجهش اینجوری در میاد، کسی خدا رو فراموش میکنه، خدا هم او رو فراموش میکنه، نتیجه این قضیه میشه که خدا یه کاری میکنه او خودش رو فراموش کنه. خدا این کار میکنه با طرف که او خودش رو فراموش کنه. فانساهم انفسهم، بعدش هم میشه اولئک هم الفاسقون. حالا این مسیری که در بحث نفس و تنسون انفسکم، خودتون رو فراموش کردید، دارید دیگران رو امر به نیکی میکنید، تمرکز این آیات به این نیست که چرا امر میکنید، تمرکزش به کجاشه؟ چرا خودتون رو فراموش کردید؟ یعنی تمرکزش این نیست که شما چرا دارید امر میکنید، شما حق امر ندارید. نه، این توبیخی بر امر نیست. خب اینو از اجتهادیان سر تهش رو جمع بندی کنیم اینه، حالا من روایت هم براتون میخونم، این توبیخی بر امر کردن نیست، توبیخ خداست بر این که چرا خودتون رو دارید فراموش میکنید. شما اهل امرید، چرا خودتون فراموش میکنید این قضیه رو؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. شما در حالتی که شما خودتون کتاب هم میدانید، هم اهل کتابید، کتاب دستتونه، هم بالاخره عقل خدا بهتون داده، چرا دارید به مسیرهای دعوت میکنید خودتون هم نمیرید؟ چرا خودتون نمیرید؟ اینجا بد نیست من این یه چندین تا روایت براتون در این زمینه عرض بکنم. دارد که قیل یا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتی لا یبقا منه شیء الا عملنا به ولا ننهى عن المنکر حتی لا یبقا منه شیء الا انتهینا عنه. به پیغمبر خدا گفته شد که ما امر به معروف نمی کنیم حتی لا یبقا منه شیء الا عملنا به، تا اینکه هیچ معروفی نباشه که ما انجام نداشیم، یعنی ما تا اینکه تو خودمون همه معروف ها رو جان اندازیم امر به معروف نمی کنیم. و نهی از منکر نمی کنیم تا اینکه هیچ منکری نباشه که خودمون ازش دست کشیده باشیم. دیگه خودمون رو میخواییم کلن تطهیر بکنیم بعد این کار رو انجام بدیم. حضرت میفرمایند لا، این کار نکنید. بل مرو بالمعروف و لم تحملو بهی کله، امر معروف و نهی امر معروف بکنید ولی اون که کلش رو خودتون اینجوری نیست که مثلا عمل بکنید. و نهو عن المنکر و لم تنتهو عنه کله، نهی از منکر بکنید ولو اینکه خودتون اینجوری نیست که همه منکرات رو دیگه انجام نمیدید. به عبارتی اگر قرار باشه که امر معروف و نهی از منکر که سیستم های پایشی دینه معطل این باشه که آدم ها تمام معروف ها و منکر ها رو خودشون درست انجام دارن میدن و نمیدن، هیچی کلا این واجب چیز میشه، واجب از بین میره. نه، باید بالاخره این کارو کرد. حالا کلش نشد، طرف یه مقدارش، بله یه موقع اصلا خودشم نمیخواد انجام بده، اصلا آدم بی ربطی نمیخواد همجوری داره این کارو انجام میده، باز به لحاظ حکم فقهی این نیست که این نباید انجام بده، نه میتونه انجام بده و باید هم انجام بده ولی اون که خودشم انجام نمیده. حالا تأثیرش چی میشه؟ اونی ممکن اصلا تأثیر نکنه همچین، یا تأثیر بسیار کمی داشته باشه. برای این مطلب به این روایت هم میشه توسل کرد. دارد که یا ابازر یتل و قوم من اهل الجنت الى قوم من اهل النار، یه کسای از اهل بهشت مطلع میشن برای یه کسانی از اهل دوزخ. فیقولن ما ادخلکم النار، میگن چه چیز شما رو وارد جهنم کرد؟ و انما دخلنا الجنت بفضل تأدیبکم و تعلیمکم، ما وارد بهش شدیم و تعالیم شما، یعنی شما گفتید ما باورمون شده رفتیم مثلا عمل کردیم، اینا چی شد که خودتون در حقیقت بی بهره موندید؟ میگن فیقولن انا کنا نأمرکم بالخیر ولا نفعله، ما امر به خیر کردیم ولی خودمون انجام نمیدادیم. پس معلومه که امر به خیر کردن و طرف خودش انجام ندادن گاهی اوقات موجب تأثیر میشه، چون که طرف میگه ما به فضل تأدیبکم و تعلیمکم ما رفتیم بهشت. پس اینجوری نیست که کسی که عمل نمیکنه حق نداره و هیچ تأثیری هم نداره، این نیست. این طرفشو معلوم بکنیم، نه اینجوری نیست که حق نداره بکنه و تأثیر هم نداره اصلا، نه ممکنه گاهی اوقات تأثیر داشته باشه. فرض کنید بنده اهل نماز شب نیستم، توصیه میکنم شما رو نماز، یه دل آماده ای این وسط یوهی میگیره اینو، میره اصلا نماز شب میخونه، نه هم چیکار میکنه، عبادت میکنه، ذکر میگه فلان، این امکان داره، امکان داره. ولی از اون طرف هست که روایات دیگه ای هم هست، شاید اینها اینجور روایات رو باید به کمال این بحث امر معروف و نهی از منکر زد. روایت هست قال صادق علیه السلام گفتن من لم ینسلخ عن حواجسه، کسی که خودش رو از حواجس نفسش و این زمزمه های شیطانی نفس دور نکرده باشه. ولم یتخلص من آفات نفسه، از آفات نفس خودشو خلاص نکرده باشه به شهواتها. ولم یهزم شیطان، و شیطان رو منکوب نکرده باشه. ولم یدخل فی کنف الله تعالی، خودشو در کنف الهی نبرده باشه و امان عصمته، تو امان عصمت خدا نبرده باشه. لا یصلح للامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این صلاحیت نداره امر رو نهی از منکر کنه. لانه اذا لم یکن به هذه الصفه، اگر چنین وصفی نداشته باشه، فکلما اظهر امرا یکون حجتن علی، اگر یه امری رو بردار اظهار بکنه به یه آقا اینجوری باشه، این یه حجتی علیه خودش میشه. خدا میگه اگه تو میدونستی خب چرا خود عمل نمیکنی. ولا ینتفع الناس به، و مردم هیچ بهره از این نمیبرن. اینا احتمالا احیانا باید ناظر به کمال بحث باشه. قال تعالی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، اینو زید همین آیه داره. و یقال له یا خائن، بهش گفته خواهد شد ای خائن، اتطالب و خلقی به ما خونت بهی نفسک، آیا از خلق من داری یه چیزی مطالبه میکنی که خودت داری خیانت میکنی، به خودت داری خیانت میکنی. و ارخیت انها عنانک، خودت عنان خودت رو رها کردی. این هم در حقیقت چیه؟ مربوط به کمال این هاست شاید، یعنی باید علالقاده اینجوری جمع بندی کرد. از اون طرف هم روایتی هست که دارد که پیغمبر رأیت لیلت اسری بی الی السما، میگن من در شب معراج دیدم قوم تقرض و شفاههم، دارن لبهای اینها رو با قیچی میبرن، به مقاریض من نار، با قیچی های آتشین دارن لبهای اینا رو میبرن. ثم ترما، بهش این رو دارن پرتش میکنن تو آتش. فقلتو یا جبرئیل من ها اولا، اینا رو برای خودمون میخونم، برای طلبامونم میخونم، من ها اولا، یعنی اینا کیان؟ قال خطبا امتک، اینا منبریان، منبری های امتت، این کسایی که خطیب امت تو هستن، اینان یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب افلا یعقلون. همین آیه، اینا امر به چیز میکنن، مردم رو هول میدن، خودشون هول نمیخورن. برای همین است که به هر جهت بالا پایین دین رو نگاه کنید، این که دارن من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو امام مردم داره قرار میده، خلاصه فلیبدا به تعلیم، به تعلیم نفسی قبل تعلیم غیره، خودش رو زودتر شروع کنه واقعا بسازه. هر کسی دولت مردتر شد، نماینده مجلس شد، وزیر شد، شناخته شده تر شد و همه اینها، این به نظر میاد که یکی از کارهایی که به جد تو منطق دینی باید بهش بپردازه تهذیب نفس خودشه. حالا این قسمت دقیقا داره میگه شما کتاب و عقل رو به رخ میکشه، اینم یه بحث گفتمانی دینیه. این رو هم ببینیم در آیات. باز دوباره من اینجا روایت آوردم، این رو هم نگاه بکنید خودتون، در نهج البلاغه هست. باز در مقام توبیخ، خیلی توبیخ داره این آدمایی که ینها ولا ینتهی و یأمر بما لا یأتی، اون روایت معروف لا تکن من من یرجو الاخرت به غیر عمل و یرجت توبت به طول العمل، اونجا دارد که یه تیکش میگه اینجوری نباشید اینجوری نباشید، یه قسمتش میگه که ینها لا ینتهی، نهی میکنن ولی نهی نمیشه خودشون. و یأمرو به ملایعتی، امر میکنن به چیزی که خودشون انجام نمیدن. بعد حالا اینا خیلی وقتا ما هم خودمون همینیم دیگه، امر به دنیا، آقا دنیا رو اینجوری چیم، آقا فلان نکن، آقا غیبت مردم نکن، آقا اینجوری نکن، اینجوری نکن، خودمون تا تهشون یا این کارا رو بکنید، نماز بکنید، تمرکز بکنید، این چیزا رو، اون، این، اون، اینا باز دور خودمون انجام نمیدیم. اصلا بنا هم نداریم انجام بدیم و گنه بعضن دیگه فنی شده برامون. یکی از عرفا حال حاضر من سر همین بحث های تعینات بود، چیزی رو به خودت نبند، چیزی رو به خودت نبند، و همونی که هستی همونی که هستی همون باش. گفت لحن علمایی بگی، بسم الله الرحمن، جوری خود باش، چیزی رو به خودت نبند. اینا گاهی اوقات که نه یک فنیه برای ما، ما میخواییم بقیه رو مثلا یه بیت شعری رو فکر میکنیم که اینا هم جزو مهارت های تبلیغ گاهی اوقات میگند. من حتی به طلبه های خودم میگم، میگم من اینا رو باور نمیکنم، من اینا رو قبول ندارم. مثلا میگن که این تیکش باید مثلا با حالت بغض مثلا خونده بشه، این بیت شعره مثلا. بابا یه موقع آدم ایشی بیت شعر رو میخونه خودش بغضش میگیره، خب با بغض بخونه. ولی دیگه اینجوری نیست که این تیکه رو مثلا با بغض باید بخونه، که یعنی انگار که مثلا این برنامه من میخوام اجرا بکنم، یه موقع بغض کردن چی میکنه؟ یه موقع دیگه اینا رو که اینجوری خودت باش، بو اگه گریت گریه بو گریه بخون، گریت نگریه بی گریه بخون. اینا چیزی رو آدم فن محسوب نکنه، امر دیگران رو، نهی دیگران رو، معلمی دیگران رو، اینا رو فوتوفن محسوب نکنه برای خودش. خودش هر چی که از خودش باشه، اون انقدر آثار داره تو همین روایت میگه نفع نداره، خاطر اینکه انقدر عمل کردن خود آدم آثار داره که دیگه اصل آثار تو عمل کردن خود آدم. یه نکته ای که باز دوباره میگم، قرآن تو این بحث و انتم تتلون کتاب افلا تعقلون بهش تذکر میده، این آیه رو بیارید تا من روی این آیه خدمتون عرض بکنم. یکی سوره ملک آیه 10، میشه صفحه 562. یکی هم سوره سوره فرقان آیه 44، در سوره مبارکه ملک اینجوری داره، دارد که و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير، ما كنا في اصحاب السعير. ما اگر یا اهل سمع بودیم یا اهل عقل بودیم، نمیگه اهل این بودیم و اهل این بودیم، نه، یکی از این دو روش به نتیجه میرسه، یا کسی عقلشو به کار بندازه. با عقل میرسه به راه های دین، یکی هم نه اهل کتابه، کلن اهل فکر و اینا هم نی، کلن ممهزه در همین چیزی بهش میگن انجام میده دیگه. حالا بخواد حکمتاشو بررسی بکنه چیکار بکنه، اهل عقل و خرد و اهل این چیزا باشه، اهل اینا هم نیه. با این دو روش میشه در اومد از اون عقلی که البته انسان رو میندازه تو مسیر دین، نه اینکه کسی عقلش رو به کار برد، اون نهایتاً رسید به چیز دیگه ای. نه، چون که کسی که عقلش، این عقلی که قرآن میگه که متکی به قلبه، لهم قلوبون مثلا لا یعقلونه، قلوبون یعقلونه، این کار قلبه، این عقله، کار ذهن نیست، و اونم مطابق با فطرته، اون قلبه مطابق فطرتم، فطرت الهیه. این نهایتاً روی این سبک خرد ورزی که از قلبش میجوشه، این میرسه به مسیر دین. کسی هم که اهل سمعه، که اهل سمعه گوشش رو باز میکنه، با گوشش مطلب رو میشنه و عمل میکنه میره. اگر تو این آیه اینجوری اومده اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یعنی داره میگه که هم به هر جهت شما کتاب دستتون بود، هم خدا عقل بهتون داده، یعنی هم حجت بیرونی بهتون داده، هم حجت درونی داده بهتون. بر اساس دو تا حجتی که بهتون داده باهاتون احتجاج میکنه. یعنی شما اهل کتابید، کتاب داشتید، اهل سمع بودید، یعنی میتونستید با سمع برید، خدا عقلم بهتون داده، عقلتونم به کار ننداخید، نه اهل عقلید نه اهل سمعید. دو تا حجت درونی و بیرونی خدا بهتون داده، خدا با اینا احتجاج میکنه. ببینید قلب شما خداگراست، شما که نمیتونید تو این دنیا هر چقدر بردارید دل و پهنا استدلال بکنید، خدا باهاتون احتجاج میکنه. قلب شما که مرکز عقل شماست، مغز شما مرکز عقل شما نیست، قلب شما که مرکز عقل شماست، اون خدایراست اگه سالم مونده باشه. این میشه حجت درونی خدا با شما. حجت بیرونی هم که مطابق با همینه، اونم میشه حجت بیرونی، میشه ارسال رسول و انزال و کتب و اینا. بر اساس دو تا حجت شما باید درست عمل بکنید. اینا هم مورد احتجاج خداست. این همین مطلب که سمع و عقل رو به رخ میکشه، باز دوباره میبینید در همون آیه سوره مبارکه فرقان همین این هست. باز دوباره آیه چند بود؟ عرض کردیم بله، سوره مبارکه فرقان اونجا هم ام تحسب و ان اکثر هم یسمعون او یعقلون، آیا گمانت اینه که اکثریت اینها اهل سمعن یا عقلن؟ ببینید یا اهل عقلن یا اهل سمعن، نه این هم الا کلنون، نیستن مگه اینا چهارپان، اینا چهارپان، اینا فوش نیست، چون واقعا کسی اگه اینجور باشه چهارپاست، بلکه پایین تر از چهارپاست. اگه این مسیر هدایت الهی رو نره، به یک زندگی دنیوی یک حیوان پیشرفته است به عبارتی، نه یک انسان پیشرفته. اینا هم دیگه توضیح مفصل دیگه بحثش رسیده. تو اون آیات رو ببینید، اون روایات مربوط به، چون بعضیا اینها رو فحش تلقی میکنن جانب قرآن، بی ادبی تلقی، مثلا میگه که برو مثلا ای فلان فلان شده، نه این نیست. این معنی در روایات هستا، در روایات ما اینجور ادبیاتی وجود داره که مثلا یهوی یه نفر با مثلا گریدر از روش رد شده باشن، خب مثلا طرف رو لهش کردن، چیزهایی که بالا منبر میشه گفت و نمیشه گفت، یعنی همین تو روایات ما هست این مدلش. ولی تو قرآن اینجوری نیست، ادبیات قرآن اینه که یک ادبیات بسیار مؤدبانه که میگه این حیوانه، و واقعا هم همینه. شما نگاه کنید مجموعه تولید و مثل و خورد و خوراک ها و حریم ها و حفاظت ها و همه اینا چی داره، کاملا حیوانیه که همه این رادارها و اینا بالاخره اینا هم چیزایی که حیوانات دارن، همین الان وقتی میرن تو کار این حیوانا میبینن چه رادارهای عجیب، چه سیستم‌های عجیبی. شما این سیستم زنبورها و مورچه‌ها و مثلا فلان اینا رو نگاه می‌کنید می‌بینی چه امت‌های عجیب غریبی هستن، با چه مکانیزم جدی مشغول به کارن. یعنی چون ریزن آدم فکر میکنه که مثلا اینا، و چون مسخر انسانن، یعنی من میتونم اینا رو تسخیر بکنم، پس من یه تفاوت ویژه دارم. اینا مسخر آدم هستن، عالم مسخر آدمه. خب خیلی آدم ها مسخر دیگرن، خیلی حیوانات هم مسخر ایسه حیوانات دیگرن. این صرف تسخیر کردن که علامت انسانیت یه انسان نیست. اون موقع هر چقدر اینو هی سوال رو ادامه بدید، میبینید دارید به بنبست میخورید. میگید که خب این چی شد؟ حیوان. خب این چی؟ این همی شد حیوان. خب این شد حیوان، خب میشه انسانه کو؟ میبینید گم شد آدمه این مسئله. اون همون است که در حقیقت امام سجاد تو صحیفه سجاده میگه، میگه ولولا الحمد و شکر، در حقیقت این لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. اگر بحث حمد و شکر اینا نباشه، بحث ارتباط با خدا و اینجور بحث نباشه، اگه این نباشه لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، آدم خارج میشه از حدود انسانیت، میاد تو حدود بهیمیت. حالا هر چی که میخواد باشه، هر مقداری هم که میخواد تکنولوژی داشته باشه، میشه حیوانات پیشرفته، همیشه حیوانات پیشرفته. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، حتی در مورد قرآن اینجوری داره. شما سوره مبارکه قاف رو ببینید که البته اینو دیگه در مورد قرآن خب یه مقداری قضیه رو لطیفتر هم میکنه. سوره مبارکه قاف صفحه 520 دارد که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این قرآن ذکر هست برای کسی که قلب داره، یعنی باید قلبش کار بکنه. این همون جاییست که مرکز عقلشه. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا اینکه باید قلبش کار بکنه که یعنی عقلش کار بکنه، یا اینکه اهل سمع باشه منتها القاء سمع در مقابل قرآن، یعنی گوش فرا دهد، یعنی گوششو بندازه کف پای قرآن اینجوری. به هر جهت این سمع و عقل که حجت‌های درونی و بیرونی آدم و هماهنگ با هم دیگه است، این مورد احتجاج خداست. از هر دوتاش هم میشه رسید به خدا، یعنی هر دوتای اینا خدا نماست. هر دوتاش اگر کسی با عقلش رسید به چیز غیر خدا، این نمیخواد برای من احتجاج بکنه الان بگه که آقا بالاخره اگر کسی اینجوری شد اینجوری شد اینجوری، بحث اینه که غلط کرده اینجوری شده. بنده از طرف خدا اینو میتونه عرض بکنه، غلط کرده کسی با عقلش رسیده به یه چیز دیگه، چیزی که غیر خدا گفته، یه راه غیر خدا رفته. حالا بر من که نمیخوای احتجاج بکنی که، من نمیخوام شما رو قانع کنم که، مثلا خدا کسی رو نمیخواد قانع کنه خیلی. من این جوریه، من دارم معرفی بهت میکنم. منم باید ملتزم باشم زبان قرآن رو نگه دارم. زبان قرآن نیست که نخواهش میکنم بیا من یه جوری باید قانعت کنم الان. من اینجوری نیست. قرآن این است، حرفش هم این است. شما اگر عقل داشته باشید یا اهل سمع باشید، این حجت درونی به اینجا قهرن میرسونه. چرا؟ چون که خودش گفته که من این آدم رو یه جوری آفریدم که این کلن اگه اقامه بکنه رو فطرتش، دین اقامه میشه، یعنی میره سراغ دین. و فعقد وجه کل دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس علیه بشم لا تبدیل لخلقه، اصلا هیچ کارش هم نمیتونه بکنه، همین میشه. اینا هماهنگ با هم دیگه است، کسی با عقلش به یه جایی دیگه نرسه، برسه معلومه که عقل نداره، تعبیر قرآنیش عقل نداره. برای همین قرآن خیلی راحت بی توهین اینا رو میگه، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، کیه که از روش ابراهیم، تازه ببینید تا کجاش، نه اینکه آخرش بگه به رسیدم به این خدا، به این نه، از ملت ابراهیم، یعنی حتی روش حضرت ابراهیم با اون همه دنگ و فنگش، اونا هم چیز شده، اونا هم کارگزاری شده، اونا هم در حقیقت بارگزاری رو آدم شده. من اینو کی عرض کردم؟ ذیل آیه و جاهدوا فی الله حق جهاده، که بعد میگه اما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا یه دور عرض کردم جاهدوا فی الله حق جهاده هم تو آدم بارگزاری شده، خدا این حرجی نیست مطلب. اونجا میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیه که از ملت و روش ابراهیم خودشو فاصله بده الا من صفح نفسه، و من اینکه خودشو خر بکنه، من اینکه خودشو خر کرده باشه، و یا نه اگه خودشو دست نزنه به خر کردن خودش و تحمیق خودش و تصفیح خودش، دست نزنه باشه اینجوری بیاره بالا، اینجوری در میاد، یعنی گیاه رو همینجوری بیاره بالا ول کنه، بهش چیز ندنه. دیدید بعضی این گیاه رو برمیدارن یه میذارن تو قالبایی، مثلا یه جورای عجیب غریب میشه، مثلا معلومه اینو فشار داده ول نکرده این بیاد خودش بالا، همینجوری خودش بیاد بالا میره تو ملت ابراهیم. خیلی حرفا واقعا حرفا عجیب قرآن اینا، چون ما فکر میکنیم میرسه به خدا یعنی تهش میرسه به این، میرسه به خدا، ای خدا، مثلا میرسه به این، نمیرسه به این، میرسه به ملت ابراهیم، میرسه به روش حضرت ابراهیم، میرسه به اسوه، میرسه به الگو، میرسه به اینا. یعنی این بیاد، مگه اینکه خوشو خلق کنه، مگه اینکه خوشو قالب بندی های خاص بزنه، مگه اینکه عرف و عادت و اجتماع و فلان هی قالب بزنن، وگرنه اون حک نوشته‌ای که روی این هست به اون حجت درونی، اون انزال کتب و ارسال رسول بیرونی، اینا رو هم دیگه همش این مسیر رو نشون میده. بعدش هم نگید نشون نمیده، من جواب نمیدم به شما اینو، یه موقع این بحثا زیاد، من لزومی نداره پاسخگو باشم، بنده از طرف خدا به شما میگم غلط کردی، همینی که من میگم واقعا همینی که هست. حالا شما این نقطه اقتداره، لا یسأل عما یفعل، خب خدا زیر سوال نمیره، این نقطه اقتدار بالا وایسه، با شما بحث طلبگی نمیکنه خدا، اصلا مدل قرآنی نیست. شما الان به من میگید آجا خدا رو اثبات کن، من مجبورم که صد جور استدلال بگم، به خدا بگی خودت اثبات کن، میگه الله شک کن فاطر السماوات و الارض، ببین اصلا این تو نقطه اقتداره، کسی که دنیا حرفو میزنه، عالم مال خودشه، خودش محیط و عالمه، این مدلی صحبت میکنه، خدا هیچ موقع تو سطح صحبت نمیکنه، شما از نقطه اقتدار صحبت میکنه، از نقطه محیط صحبت میکنه، من ساختمت، اینجوری هم هستی، اینجوری هم میشی، آخرش هم میره اینجوری، خدا هم زیر هیچ سوالی نمیره، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، همه باید زیر سوال میرن، نه خدا زیر سوال نمیره چرا اینجوری کرده. بعدش هم در همه عوالم فلله الحجت البالغه، حجت با خداست. عجب آدم عشق میکنه از اینکه یه کسی تو اون بالا نشسته اینجوری امر میکنه آدم، آن آدم این حس عبد بودنش گل میکنه، مثل این خانمایی که بعدشون میان شوهرای داشته باشن که چیزه خیلی لطیف باشن، دوستان یه کسی باشه که بالا امر کنه، خب شاید خانم بگه نه اینجوری نیه، ولی خب واقعا آدم میبینه، میبینه باریکلا به خدا چه امر از اون بالا داره، من اینجوری هم تو باید اونجوری باشی، اینا محکوم میکنه خدا آدم رو به عبارتی. و این روحیه عبودیت رو نظر من این ادبیات میتونه تقویت بکنه در انسان. خب از این بحث که بیایم بیرون، خب همه این بحث ها و اون میثاق ها و همه این ها عرض کردیم در انتهای جلسه گذشته، تمام این میثاق ها منتهی میشود به اینی که تو آخر دستش چه کار باید بکنی. باید اینها رو همینجوری خودت به پای خودت نمیتونی بری. وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. شما باید با استعانت برید، با کمک باید برید، باید دنده کمک داشته باشید، باید این چرخ کمکی ها داشته، نمیشه اینا رو رفت. این مسیرها اینجوری استعانت لازمه. باز اون جلسه عرض کردم اگر کسی مسیرهایی رو داره میره که احساس میکنه که خودش میتونه بره، معلومه مسیره بسیار سطح پایینی رو داره میره. اگه احساس میکنه احتیاجی نداره، من یه نوع خشوعی در نماز باید در من، بدون این چیزا نمیشه رفت. اگه کسی چنین احساسی اصلا نکنه، مثل حالت احساس اضطرار به امام که ما نداریم، بی خودی میگیم داریم ما، مثلا البته خدا این دروغ ها رو قبول میکنه از ما، ولی این حالتی که مثلا حالا شما میگن نیست، مثلا حالا چه اتفاقی میفته الان، مثلا اصلا یه خبری برسد یه آدم کلا امام زمان دروغ بود، عرض بفهمید مثلا ماجراش یه ماجرای دروغ بود، ساخته بود، امتحان میخواستیم بکنیم ببینیم که شما بگیم ادامه میدیم. یعنی کلا کسی اضطرار به امام نداره که مثلا موزتر شده بوده. من یه موقع این سوال تر میکردم، شما فرض کنید تصور کنید یه موقع تمام قرآن ها رو جمع بکنن، مثلا قرآن نداشته باشه، کسی حالت اضطرار میکنه مثلا الان قرآن نداشته باشه، ناراحت میشیم دیگه، صبح چی بخونیم؟ مثلا عادت کرده بودیم پنجشنبه بریم کلاس قرآن، حالا بریم کلاس چی؟ یعنی اینجوری نیست که کسی فکر بکنه که من اگه قرآن نشو چی کار بکنم، پس مثلا چجوری میشه حرکت کرد توی حالا؟ مثلا نمیشه حرکت کرد، اینجوریه انا قرآن؟ نه. پس اون شکایت پیغمبر درسته، یعنی اون شکایت نیست که مردم قرآن نمیخونن. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اتخذوا مهجورا، نمیگه ترک کردن، گرفتنش مهجورن، یعنی دستمون باشه کلاس برگزار میکنیم براش، ولی عالمو براش قرار نیست بچرخونیم، که این میخواد عالمو بچرخونیم، ما نمیخوایم اینجوری شه، حالا خودمون بچرخونیم. خب اینو برای چی گرفتم؟ ما میگیم میخونیم، خب ثواب داره بالاخره. شکایت پیغمبرم این نیست که چرا اینا قرآن نمیخونن، میگه اینها قرآن رو مهجورن گرفتن، یعنی ظاهرش رو گرفتن میخوننم، ولی محتواش مهجوره کلن در میان اینها. این معنی اون شکایت پیغمبره. آیا ما مسیر، این سواله، آیا ما مسیری که میریم احتیاج به استعانت به نماز داره، یا نه نماز رو میخونیم چون باید نماز بخونیم؟ اگر احتیاج به استعانت به نماز نداره، اون مسیر درست نیست، یا خیلی سطح پایینه، یا اصلا در مورد این میثاقهایی که دارن میگیرن نیست، یا اصلا در فرآیند رسیدن به انسان کامل شدن نیست، در گرفتن این میثاق ها نیست. وگرنه اگه در حدود گرفتن این میثاق ها باشه و جاهدوا فی الله حق جهاده و فلان اینا باشه، او علی القاعده باید بفهمه که این مسیر رو بی استعانت نمیتونم برم، نمیشه بعد رفت، باید استعانت بکنم به چیزی، کمک، ای کمک، من اینو نمیتونم اینجوری برم، خیلی سنگینه، پس باید استعانت. حالا اینی که و انها لکبیرتون علی الخاشعین، مفسرین بحثایی کردم. من اول این بحث تفسیری ادبیش رو بگم، بعد نظر حقیر رو هم میگم اینجا. این نها رو بعضی دادن به نماز، یعنی نماز خیلی سخته میگه برای خاشه این. خب بعضی ها زدن به هر دوتاش، یعنی صبر و نماز. آیا میشه زد به هر دوتاش و اون موقع ها آورد و انها؟ آره میشه، به جهت ادبی مشکلی نداره. قرآن هم همین رو گفته اینجوری. مثلا شما نگاه بکنید، برای اینکه یه نمونه بیارم که بگم این حرف فعل جمله درست هست، شما سوره مبارکه توبه رو ببینید، آیه 34. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، که اینا رو اگه تطبیق بدید به امت خودمونم جالب میشه. ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کثیری از احبار و رهبان، اینها از دانشمندان و راهبان، دانشمندان یهودی، دانشمندان اینا، لیاکلون اموال الناس بالباطل، که اینو من اکل اموال الناس بالباطل دفعه پیش گفتم، گویا از دیوار مردم بالا رفتن نیست، اکل سیستماتیک اموال مردم هم. خب که این بذاریم دیگه به همون جلسه قبل. و یصدون عن سبیل الله، بعد میگه والذین یکنزون الذهب، اون کسایی که معلوم اینا اهل این کارم هستن، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ها، این ها به چی برمیگرده؟ بله، ذهب و فضه. نگفته و ان ولا ينفقون هما. خب والذین یکنزون، کسایی که کنز میکنن طلا و نقره، ولا ينفقون ها، علی القاعده باید بگید مثلا به فضه برمیگرده دیگه. خب ولی اینجوری نیست، به ذهب و فضه برمیگرده، هم ذهب هم فضه اینجا با ها میاد. حالا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، کسایی که کنز میکنن، گنج میکنن و انفاق در راه خدا نمیکنن. ببینید الان اصلا ماجرای به نام گنج کردن وجود نداره به حسب ظاهر، چون شما پول میذارید تو کجا؟ بله؟ میذارید تو بانک، تو بانک میگرده، تو با این کنز که نمیشه که، ولی این کنز کردنه، چون که در مقابل ولا ينفقون فی سبیل الله. یعنی در مقابل هزینه کرده به نفع نظامه، به نفع راه خداست اینا. و یعنی الان اصلا ماجرای به نام کنز کردن اصلا دیگه موضوعیت نداره با وجود بانک، چون قطعا پول تو گردشه، قطعا پول ها در گردشه، تو جایی گنج نمیشه. ولی اینجوری بعضی ها تصورش که پولشون مثلا میزن تو یه پولیه مثلا میره تو بانکه، مثلا یه گوشه ای تو بانک، این سری عدده که روی چیز میفته، و یا نه اونه که در گردش این پولها و اون اعتبارات میگرده، ولی این گنج کردنه. که حالا اینا باید واقعا با این دید مسئله اقتصادی جدید و مدل های اقتصادی جدید رو بررسی کرد. فبشر هم به عذاب علیم، که بعدش چه و چه اینا یعما یحما. این فقط عبارت این نکته بود که ذهب فلوزه علا ینفقونات. این حقیر نظر دیگری دارد و او این است که اینها به استعانت برمیگرده. این سخته. و استعین و صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نه به نماز به تنهایی برمیگرده. شاهدش هم این است که واقعا نماز احتیاجی به خشوع نداره که بگیم خیلی سنگینه. این همه تو این عالم، تو این عربستانی نماز میخونن، سنگین هم نیست، یه کار به شدت سنگین. اینجوری نیست نماز. نماز برای کسایی که عادت میکنن نماز بخونن، نماز میخونن، فوش نماز قضا میخونن. یه نگفتی نماز سر وقت بخونه که، نماز آخر وقت میخونه، نماز قضا میخونه. برای شما سنگین نماز خوندن الان؟ اصلا قلب خاشع میخواد اونجا، خشوع لازم داره. این همه تو این دنیا دارن نماز میخونن، نه یعنی که کارهای وحشتناک گنده دارن انجام میدن، این نیست. نماز خوندن کار سنگینی نیست، مگر برای خاشعینی که چی هن اینا؟ تازه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، کسایی که در حقیقت باور به اون طرف دارن و میدونن که دارن به اون سمت برمیگردن. مگر برای اینا هم چیزی لازم داره اصلا در نماز؟ نماز خوندن این نداره. اون چیزی که خیلی سنگین میشه و قلب خاشع لازم داره و گمان به قیامت و قیامت باوری داره و فنا، همه اینا اون استعانت به نمازه. یعنی کسی تو این راهام فکر بکنه که من باید استعانت به نماز داشته باشم، این احتیاج به قلب خاشع داره و قیامت باوری و فنا همه اینا، و اینه نه اینکه نماز خوندن همچین احتیاجی داره. حالا میمونه فقط مشکل ادبی اینی که استعینو، یه های به استعانت میتونه برگردی یا نه؟ بله برمیگرده، خیلی راحت، مثل کره، خیلی راحت. در ادبیات عرب هیچ مشکلی نیست. مثل اعدلو هو اقرب للتقوا. اعدلو هو اقرب للتقوا یعنی چی؟ این هو به چی برمیگرده؟ بله به عدل. عدل با اینکه کلمهش که نیست که تو آیه، اعدلو هو اقرب للتقوا، این همون اسمیه که داخل در اون فعله. اعدلو هو اقرب للتقوا، این یعنی اعدلو العدلو اقرب للتقوا. اینجا هم استعین و صلات و انها لکبیر، یعنی اون استعانت لکبیرتون. این حرف رو من در بحث مفسری ندیدم راستش، ولی به نظرم میاد این درسته. گرچه که مشکلی به جهت ادبی نداره ها به نماز بخوره، مشکل ادبی نداره ها به صبر و نماز بخوره، مشکل ادبی نداره، ولی مشکل محتوایی داره. مشکل محتوایی داره. نماز چیز سنگینی نیست خوندنش. اون چیزی که چیز سنگینیه و قلب خاشع و رام و نرم و این چیزا میخواد در مقابل حق، که اون همین حس عبودیتشو بیاره و چه بیاره، همه اینها که نماز اون موقع براش بشه محراب. نماز در محراب، محراب میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ محل جنگ. یعنی میخواد بره به جنگ انگار. یه کسی وضو میره بره به جنگ. اینجوری یه همچین چیزی واقعا دیگه قلب خاشع میخواد، خشوع میخواد و قیامت باوری که من دارم برمیگردم به سمت خدا، و یه صبری میخواد از جنس صبری که خود قرآن میگه، نه از جنس صبری که ما میگیم. حالا اینا چون این ساعتم خرابه، از جنس صبری که ما میگیم معنی سکوت، تقریبا یه جور معنی تحمله. فقط صبری که قرآن میگه این نیست. حالا اینا مفصل نشاره جلسه بعد به تو میگم. صبری که قرآن میگه در ادبیات دینی ما هست، غیر اینی که مصادف با عطسه اتفاق میفته. خب معنی سکوت و عدم حرکت و ایناست. خب به این معنی نیست، یه معنی دینی داره، البته توش تحمل هست. خب این استعانت باید بکنه به صبر و به نماز، به اون نماز، به این استعانت بسیار چیز سنگینی اون موقع. یه عبارت های این چنینی که راجع به چیزهای سنگین قرآن حرف میزنه، یه جای دیگه هم از این بحث یاد کرده، اون هم به نوعی به نماز ربط داره حالته، ولی ببینید سوره مبارکه بقره آیه 143 رو که معلومه یک هدایت ویژه‌ای لازم داره که می‌دونید که از اون اول قبله قرار بود کجا باشه؟ مکه. اصلا قبله بیت المقدس یک قبله امتحانیه، این کار خدا هم میکنه دیگه، یعنی میخواد یه سری آدم ها رو چیز بکنه. از اون برای همین پیغمبر هم میدونه اینو قبله قرار نیست اونجا باشه، برای همین قد نرا تقلا وجه کف السما، داری هی چشم میدادی تو آسمون، این امتحانه کی تموم میشه انگار. خب یه قبله امتحانی گذاشتن برای مؤمنین، همون قبله یهودی ها، و این قبله قرار مکه باشه. پیغمبر میدونه قبله قرار مکه باشه، ها چشم میداز تو آسمون که این قبله مکه کو، این داره رحمتش هم برای امت بالاخره داره آدم میریزه این وسط. شما داره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. دقت کنید، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اون قبله ای که بودی برایش، اون قبله اول، اینو ما قرار ندادیم الا یه دلیل، الا لنعلم من یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیه. ما یه قبله امتحانی گذاشتیم ببینیم که کی برمیگرده، اون اینوری برو ببینیم که کی این کار رو انجام میده، این جوهر افراد رو محک بزنیم. من ینقلب و انکانت لکبیرتن، این امتحانه یه امتحان سنگینی هم شد، مگر کسایی که حد الله با یه هدایت ویژه، معلومه این هدایت معمولی که خب همه اونا داشتن، کسایی که هدایت های ویژه داشته باشن این صحنه های امتحانه اینجوری رد میکنن. پیغمبر ولی فلان اینجوری تقسیم میکنه، اینو میده به اونا، اینا میده به اونا، فلان اینها، یه عده سرصداشون در میاد تو تقسیم غنام، سرصدا در میاد، اعتراضا در میاد، ولایت پذیری ها میاد پایین، میشه لکبیرتن. گفتن اون طرفی نماز میخونید سنگین بود، ببینید معلومه که سنگین بوده برای یه عده. وسط یهودی ها اومدن جنگیدن با اینا و خلاصه خودشونی کشیدن کنار و فلان، اینا گفتن ما یادن، بعد گفتن به سمت قبله اونو نماز بخون. اصلا اینا ای آقا بالاخره ما، معلومه که انه مؤمنین تندرو هم اینا بودن اتفاقا، میدونید که اینا این دو آتیش های چیزی بودن که آقا مثلا ما بالاخره زدیم بردیم جنگیدیم اومدیم کنار، تازه با میگم شما قبله اون برای نماز بخونه، ما نمیخونیم. خب این در حقیقت و امکانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، این یه کار خیلی سنگینیه. باز ببینید اینجا هم همینه، انها ل... و امکانت لکبیرتن الا علی امکانت لکبیرتن، این کانت به چی برمیگرده؟ بله این چی سنگین بوده؟ قبله، این نماز خوندن به سمت اون قبله دیگه، این مضمونیه که تو این آیه است. و اینا به یه کلمه ای بر نمیگرده، به این کانت لکبیرتن، این سنگین بوده، این نماز خوندن به سمت اون قبله بوده، این سنگین بوده، اینم کلمه ای نداره تو خود این آیه، یه مضمون تو آیه است در حقیقت. این در حقیقت چیز سنگینی بوده الا علی الذین هدی الله. خب در مورد این در مورد اینی که خشوع، چه نکته‌ای در خشوع وجود داره، خشوع اولا یه امر قلبیه، یه امر جوارحی نیست، یه امر جوانحیه، یه امر دلیه. نکته خشوع، نکته خوب خشوع این است که اصلا ریاپذیر نیست. کسی خشوع رو نمیتونه ریا کنه تو خشوع، چون یه چیز نیتیه، این مربوط به داخل خودشه. کسی نمیتونه خشوع، خشوعی به رخ نمیشه بکشه، که خشوع مربوط به قلب طرفه. این آیه رو نگاه کنید، آیه 39 میشه
481.
خشوع یک نرمش قلبه که حق پذیری رو بالا میبره. این اونه، خشوع اینه. تو اینجا جالبه که میگه و من آیاته ای انکه تر الارض خاشعتن، تو زمین رو میبینی خاشعتن. اینجا متاسفانه مترجمین ترجمه کردن به چی خاشع رو؟ به بیا و علف. این خیلی ترجمه بدزشتیه واقعا، یعنی خشوع معنی بیا و علف. این نه، تو زمینی میبینی خاشع، نرم، آب پذیر. در حقیقت زمینه هایی هم هستن اینجوری خاشع هن. اینا چجوری هن؟ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا، وقتی ما آب میریزیم روی این زمینه، اهتزت و ربت، به جنبش میفته زمین و شروع میکنه به پرورش و رشد توش ایجاد میشه. این زمین اینجوریه، زمینه های از آدم ها هست اینجوری هست، خاشه هن. آب معارف که میریزه، آب حیات که میریزه، که اینها هم تعابیر چیزی نیست و ذوقی نیست. من اینا رو راجع به آب و آسمان و فلان و زمین و اینا مفصل تو این جلسات گفتگو کردم. مرده و زنده و همه این ادبیات ها، ادبیات های قرآنی که راجع به اصلا اینی که تطبیق میشه آب به امام زمان در روایات ما، که ان اصبح ماؤکم غبورا فمن یأتیکم بماء معین، اینا عبارات قرآنی واقعا، نه اینکه مثل اینکه یه مثال، مثل ضرب المثل شعر، مثلا توی شعری در آوردیم مثلا اینو، نه اینجوری نیست. مسئله زمین، آسمون، همه منطبه آسمون مثل خورشید، ستاره، قمر، همه اینها، بیایید زمین با تمام ذخایر زمین، درخت، فلا اینها، روابط زمین و آسمون مثل آب و همه اینها و سایه و و همه اینها، همه اینها مربوط به یک شبکه واژگانی به شدت پیوسته به همه. اگر میبینید مسئله آسمون رو میگه کفار راهی به آسمون ندارن، این منظور آسمون ها نیست، خیلی آسمون دیگه هم هست. قرآن وقتی اینجوری داره بیان میکنه مطلبی به نام آب رو، که آب حیات، همه حیات ها هم ریشه در آب داره، که این موقع گفته این مال شرکت آب فاضلاب نیست، جهنم ما کل شهر این حی. خب اونجا داره میگه که هر چیز زنده ای از آبه، یعنی ملائکه هم همینجوری، تخت خدا هم رو آبه، اتفاقا خدا تختش رو آب زده. حالا اونا چیه؟ یعنی سلطنت و فرمان روایی خدا نه اینکه رو هاشتوه نیست، رو در حقیقت یه چیزیه به نام آب. بعد خدا در لایه های مختلف، موقع وقتی آب رو مطرح میکنه، زمین رو مطرح میکنه، آسمان رو مطرح میکنه، در لایه های مختلف هم قابل ترجمه است. اون موقع من آیاته ای انکه، اینو گفتم که فکر نکنم من دارم ترجمه ذوقی میکنم، یه تفسیر ذوقی نیست. ببینید میتونست بگه زمین رو بذار یه زمین نرم، خب نمیگه اینو، میگه زمین خاشع، برای اینکه اصلا زمین در عرب اصلا هیچ متداول نیست به زمین نرم یا زمین خاشع. خب ولی میگه زمین خاشه برای اینکه چندایگیشو بتونه نگه داره. زمین خاشه و زمینه خاشه اینجوری میشه. آب معارف که میاد، قرآن که میاد، بعضی میگم سلمن رو معارف اینجوری هن. مثلا کافیه باور بکنه که اینو خدا گفته. خدا گفته؟ واقعا این حرف خدا درست؟ اگه خدا گفته یه درست. یکی میجنگه اگه میبینه با احوائش درست در نمیاد، چون که یه خدای دیگه داره، الهه و هوا، میبینی داره کلن تو چالش با حرف خداست. خاصیت زمینه های خاشه اینه، فاذا انزلنا علیها الماء، ما وقتی آب میریزیم رو زمینه میجوشه، اهتزت، به جنبش در میاد و ربت و درش رشد و نمو ایجاد میشه. ان الذي احیاها لمحی الموتا. گاهی اوقات جالبه تو اینجا میگه کذالک نحی الموتا، ما مرده ها رو اینجوری زنده میکنیم، یعنی چی؟ روش آب میریزیم مثلا، این که اینجوری مرده زنده، مرده ها هم همینجوری زنده میشن. طرف خاشعه، مرده است ولی خاشعه. یعنی این خیلی حرف مهمه، کسی تحرکی نداره ولی سلمه. خب تحرکی نداره ولی آدم سلمیه. این آدم سلم آدم خاشه، وقتی روش آب بریزن این میجوشه میاد بالا، احیا میشه. این بعضی هستن خاک دارن، به قول قرآن صفوانون علیه ترابون، یه سنگ سختی هن که روش در حقیقت چیه؟ یه لایه خاک داره. این خاک خاشه نیست، این زمین خاشه نیست. این آب هم بریزن هیچ بدتر، این خاکاش هم میشوره میبره لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. این آب بریزن روش هیچی، سنگه سختی خودش رو بهتر نشون میده. یعنی همون مقدار خاکی که روش مونده این شسته میشه میره، اون سنگ سخت چیز قشنگ خودش رو نشون میده. این تفاوت زمین‌های خاشه، زمین‌های خاشه با زمین‌های سخت. و شما نمی‌دونم دیدید، من به دلیل کار تبلیغیم زیاد دیدم آدم‌هایی که هیچ تحرکی ندارن، حتی احکام رعایت نمی‌کنن ولی به شدت سلمن. یعنی همینجوری که انگار آب می‌ریزی این داره جذب میکنه، جذب میکنه، جذب میکنه، اینگاه داره یه تحولی درش اتفاق میفته، اهتزت، خب داره به جنبش در میاد. ولی بعضی هم هستن ممکنه یه ظواهری رو هم دارند اتفاقا، ولی آب بهش بخوره اون سختی خودشو در مقابل چی نشون میده؟ در مقابل آب. جدن صفوانون علیه ترابون، یه سنگ سختی که اینا داره خاک روش داره. این ملهم اون قلب خاشه دیگه. اون موقع نمازه، اگه اون نمازه درست باشه، خب که با اون قلب خاشه باشه که اونجوری اون استعانت درست در میاد، اون کلن به هم میریزه یه نفر رو، یه نفر رو یه جوری دیگه میکنه. من به اون آیات پایانی امروز، این آیات سوره مبارکه معارج رو که آیات فوق‌العاده ایه که اصلا وقتی مصلی رو میخواد معرفی بکنه با یه ویژگی‌های معرفی میکنه که شما نمیفهمی چه ربطی به مصلی داره اینا. خب یعنی مصلی چرا باید مثلا همچین ویژگی‌هایی داشته باشه؟ نمازه باید یه همچین کارایی بکنه. اون موقع واقعا یه استعانت خاص میخواد به نماز، داره همچین کارایی بکنه و اونم لکبیرتون، اونم باید یه قیامت باوری توش باشه. دنیا مانع اونجور نمازه، برای همین است که تو بحث سکارا که میگن که لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. خب میگن شما در حالت مستی نماز نخون تا بفهمی چی داری میگی. خب یه بحث فقهی رو این باره که وقتی عرق بخوری نماز نخون. خب بالاخره بفهمی داری چی میگی. یعنی آدم اذکریت در نماز مهمه، یعنی آدم باید یعنی ذکر داشته باشه، حافظش کار کن. تا حتی یه سری قواعد فقهی بخواد جاری بشه حالت اذکریت در نماز مهم. این میشه بحث فقهیش. یه بحث معرفتی اینجا داره و اون این که در حالت مستی وارد نماز نشه بفهم چی داری 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 میگی یا کنه بود و یا کنه ما رو در روز اینا قرار نده. اونجوری ما اینیم تو اونی، سبحان ربی العظیم، تو بی نقصی، تو اینجوری. خب اینا رو بفهم داری چی میگی. نفهم. این اگر نفهمی این یه جور سکره، یه جور مستیه، اینا مستی دنیاست به هر جهت. اگه نمیفهمی یه جور مستی دنیا و فلان اینا گیر آدم افتاده، بالاخره کارش فلان اینا، یه قیامت باوری نیست. اگه اون قیامت باوریه باشه اون سکره نیست. اگه اون باشه نماز استعانت به نماز لازم است، واجب است، برای اون تیه و مسیر بشه اینجوری در میاد که طبع اولی آدم رو بریزه به هم دیگه نمازه. این آیات از غرر آیات مربوط به نمازه که نماز این کار رو طرف میکنه. ان الانسان خلق هلوعا، دید سوره مبارکه معارج صفحه 569. ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع خلق شده، حریص خلق شده. اذا مسه الشر جزوعا، انسان اصلا اینجوری طبع اولیش اینجوری خلق شده که وقتی که شر بهش میرسه جزع میکنه. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی خیر بهش میرسه به کسی نمیده. این طبع اولیشه. الا المصلی، مگر اینکه نماز خون باشه، یعنی طبع اولیشو به هم بریزه. بعد چی میشه؟ مصلی کیست؟ اینه الذين هم على صلاتهم دائمون، کسایی که دائما نماز والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. چون جلسه قبل عرض کردم اینا عبارات غیر واجبشه، یعنی عبارات اینجوریه که نه خمس و زکاتش میده، فوق اینها رو داره میده. یعنی در تو اموال خودش نماز طرف رو به اینجا میکشونه، باید بکشونه. علل قاعده استعانت به نماز که اون خیلی هم چیز سختیه، قلب خاشع میخواد و نمیدونم قیامت باوری، اینجوری میشه. والذین یصدقون بیوم الدین، کسایی که تصدیق قیامت میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسایی که ترسانن از عذاب پروردگار. ان عذاب ربهم غیرون. والذین هم لفروجهم حافظون، کسایی که مشکل بالاخره مسائل جنسیشون نگه داشتن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانه غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اینو چون که خیلی مهم بوده هی توضیح داده که مگر ازواجشون یا ما ملکت ایمانهم فلان اینها، از این بیشتر میشه تعدی. قرآن مرزی که گذاشته همینه، یا ازواج یا ملکت ایمانهم، از این به بعدش میشه تجاوز. تجاوزه، این تجاوز به حریم دیگرانه و تجاوز از حدود الهیه. یا ازواج یا این. حالا ازواج اهم از زوج دائم یا زوج موقت و ملکت ایمانم دیگه، دختربازی و نمیدونم چی و فلان، زوج سفید و از این چیزایی که مزخرفاتی مد شده، اینا همش تعدی و تجاوز، هم چیز دیگه ما نداریم. صفر فایسید بگید نداریم. اینا هی دارن مدل جدید دارن درست میکنن، ما نداریم. فاولاکه هم العادون، اینا کسایی که متجاوزن. والذین هم لامانات و عهدهم راعون، کسایی که امانات عهد رو مراد میکنن. والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسایی که رو شهاداتشون وای میستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینا کسایی هن که محافظت بر اوقات نماز و حالات نماز و همه اینا، یه نماز با کیفیت. اولاکه فی جنات مکرمون، اینا اینجا. ببینید این همه ویژگی مال نمازگذاره که میزنه تازه با این ویژگی ها تر اولیش رو هم میرسه. این استعانت لکبیرتون، یه همچین استعانتی لکبیرتون. حالا استعانت به صبر، چون که این آیه یک معادل دیگری داره در همین سوره مبارکه بقره آیات 150 خورده 153-4 اینا، همینجوری یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اونجا یه چیز یه جور دیگه داره. چجوری؟ ان الله مع الصابرین. خب اونجا بحث صبر رو دقیقاً اونجا ویژه کرده، درشت کرده که خلاصه حالا این صبر چیه که این هم استعانت لازم داره که آدم با این صبر باید حرکت بکنه. این میونه برای جلسه آینده. فقط یه آیه دیگه من نوشته دارم یادم اومد برای اینکه این بحث دیگه در این نقطه تموم بشه. به حضرت شعیب ببینید یه چیزی میگن، میگن در سوره مبارکه هود، میگن آیه 87 صفحه 231، اینا باز دور خاصیت های نمازه. ببینید این خاصیت داره یا خاصیت نداره. اگر میگن نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، اینو سوال کردن از ائمه، گفتن ما نمازمون از کجا میفهمیم مقبوله یا مقبوله مقبول نیست؟ گفتن از آثارش میتونی بفهمی. خب ببینید نهی از فحش و منکر داره میکنه یا نمیکنه. اگه نمیکنه خوان نماز غیر مقبوله، یعنی اصلا نماز اون نماز مربوط نیست. خب اگه داره میکنه خب همینجوریه. بعد نمازه لابد خیلی کارا داره میکنه که تو اصول اومده. به شعیب اینجوری میگن و شعیب هم جواب نمیده، نمیگه نخه اصلا چه ربطی به نماز داره. خب قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. آیا نمازت داره یه همچین امری میکنه تو رو به اینی که عبود، اینی که ما رو، نماز تو داره با به تو یه همچین امری میکنه؟ نمیگه خدا تو داره به تو همچین امری میکنه. از صلات و که تأمر و که نمازت داری همچین امری به تو میکنه که انت رو که ما باید دست برداریم از پرستش غیر خدا. آیا اینه؟ آیا نماز تو داری همچین امری میکنه که ما حق دخالت تو اموال خودمون نداریم همه جوره؟ انکل انتل حلیم و رشید، تو آخره آدم اینجوری بودی نمازت داره همچین کاری میکنه؟ ایشون نمیگه چه ربطی به نماز داره این بحث رو، ما وظیفه دی. خب یعنی نمازه داره این کار رو میکنه. این مال همون سکوت های قرآنه. نمازه داره همچین کارهایی میکنه. نماز من داره منو امر میکنه که من پرستش غیر خدا رو تو بیرون خودم نمیتونم ببینم، من باید برم جلو بغیر بگیرم. نماز چه امری میکنه؟ ببخشید برای شما هم چه امری داره؟ نماز من یه همچین امری میکنه به من که من باید برم جلو بغیر بگیرم که شما حق دخالت تو اموالتون ندارید هر جوری. امری داره میکنه. اینی که نماز با محتوای خوش خیلی فاصله گرفته امروز، امروز نه از اون روزا تا کلن، این همون استعانت به اون نماز است. نماز من همچین امرایی داره میکنه به من که باید برم جلو بقیه رو بگیرم. نماز من به من امر بکنه که برم به بقیه بگم آقا شما حق دخالت تو اموالتون ندارید، هر جوری که دلتون میخواد اموالتون دست خودتون هر جوری. بعد به شما میگم ببخشید چی به شما همچین حرف بزنم؟ میگه نمازم. کی به شما اینو گفت؟ نماز. نماز به من گفتی که به شما اینو بگم که شما حق دخالت و احوالتون ندارید. یه خورده به نظر در ابتدا بی ربط به نظر میاد، ولی این ویژگی های نمازه. و این استعانت لکبیرتون الله علی الخاشعینی که چنین باشن و این عبودیت رو داشته باشن. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به اللهم كن لغنيا الحجة ابن حسن صلواتك
مثلا للزور وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتسدد علينا قصر البرجر إن الله يجزي المتصدقين أغر المهر مزان دارم ميرسن شما ديگه ميرين برسد قرآن ماما هر جا دستمون کوتاه میشه حسین من بیا ما این دل شکست ترام خر حسین من مسافر جاودان به من گفتن خیلی روزه علی اصغر بخون حتی فرمودن برو سر قرای اقجناز برایشون روزه بخون یه موقع میمنه یه لشگر نگاه کرد یه زیر و سره یه رشگر کسی رو ندیم حلب ناصر از یه سر دیم یه موقع بچه رو به دستش دادم که به دستش داغ شد و زبه او به نرودان ایلن و زور و به نربرید نربرید نمیدونست با این بچه چه کنه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار لا جعل الله آخر العهد من لئين زيارتكم السلام على وَأَنَا أَصْحَابِ قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، بر امر فرجش تأجیل فرما، ما را از سربازان خاص این شب قرار بده، ذلیل توسلات ذخیمه قبر قیامت ما بگردان، همه مرزا مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، خدا طبقاتی از نور بر روح حضرت امام عاید واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام غلام مید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، بالنبی و آله الفاتحه و الصلوات.